الان ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرگامی باشید و شنونده مشروع خبرهای این ساعت. به گفته مقام‌های بهداشتی نوار غزه، حمله هوایی اسرائیل به رفح دست کم 35 کشته بر جای گذاشت. نروژ، اسپانیا و جمهوری ایرلند روز سه‌شنبه به شکل رسمی کشور فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. و مراسم افتتاح دوره 12 مجلس شورای اسلامی برگزار شد. خوش اومدید به این بخش خبری از رادیو فردا. به گفته مقام‌های بهداشتی غزه، در حمله هوایی اسرائیل به منطقه تل سلطان در رفح دست کم 35 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند و چادرهای اردوگاه در آتش سوختند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می‌شود. خبرگزاری رویترز نیز از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این حمله خبر داده است. در این خصوص ارتش اسرائیل با اعلام اینکه گزارش‌ها درباره تلفات غیر نظامی را بررسی خواهد کرد، گفت این حمله علیه یک مجتمع حماس بود و در جریان دو فرمانده ارشد حماس به نام‌های یاسین ربی و خالد النجار کشته شدند. این حمله ساعتی پس از آن انجام شد که گروه افراطی حماس از حمله راکتی به سمت تل‌آویو خبر داد. سه کشور اروپایی روز سه‌شنبه به طور رسمی کشور مستقل فلسطین را به رسمیت می‌شناسند. رهبران اسپانیا، جمهوری ایرلند و نروژ هفته پیش از این تصمیم خبر داده بودند. موضوعی که با واکنش تند اسرائیل و فراخواندن سفیر این کشور از مادرید، اسلو و دوبلین همراه شد. هر سه کشور تاکید می‌کنند که شناسایی کشور فلسطین در راستای برقراری صلح در خاورمیانه است. وزیر خارجه نروژ امروز در بروکسل و در نشست خبری مشترکی با همتایانش از اسپانیا و ایرلند گفت که کشورش برای برقراری صلح در منطقه تلاش می‌کند. اسپن بارس ایده تأکید کرد که ابتکار نروژ درباره راه حل دو کشوری با استقبال زیادی در جامعه بین‌المللی روبرو شده است. دوره 12 مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه با حضور مقام‌های ارشد کشوری و لشکری جمهوری اسلامی افتتاح شد. رهبر جمهوری اسلامی هم در پیامی به این مناسبت گفت نمایندگان باید تأمین منافع ملی را در اولویت قرار دهند و مسائل حوزه‌های انتخابیشان را در چارچوب نگاه کلان به مسائل کشور پیگیری کنند. قرار است هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه انتخاب شود. محمد باقر قالیباف رئیس دوره قبل، مجتبی زنوری و منوچهر متکی تا کنون برای این سمت اعلام نامزدی کردند. انتخابات دور اول و دور دوم مجلس 12 با پایین ترین نرخ مشارکت در 14 اخیر برگزار شد. مرکز ملی حوادث غیر مترقبه پاپوا گینه نو میگوید بر اثر رانش زمین در هفته گذشته بیش از 2000 نفر زنده به گور شدند. جزئیات بیشتر از حسن جعفری.
از وقوع رانش زمین در استان انگا در شمال پاپوا گینه نو 3 روز می‌گذرد، اما به دلیل حجم بسیار زیاد آوارها تاکنون فقط 6 جسد بیرون آورده شده است. مرکز ملی بلایای طبیعی این کشور صبح دوشنبه در نامه‌ای به سازمان ملل اطلاع داد که رقم قربانیان مدفون شده بیش از 2000 نفر برآورد می‌شود. همچنین بر اساس این نامه رانش زمین شمار زیادی از بناها و مزارع را تخریب کرده و تأثیر زیادی بر حیات اقتصادی این کشور گذاشته است. رانش زمین در شمال پاپوا گینه نو بامداد جمعه اتفاق افتاد و ابتدا صحبت از احتمال مرگ 300 نفر در میان بود. روز یکشنبه هم سرهان اکتوپرک رئیس نمایندگی آژانس بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل در پاپوا گینه نو به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفت تیم امدادی این سازمان در منطقه برآورد می‌کنند که بیش از 670 نفر زیر آوار هستند.
They are estimating that more than 670 people under the soil at the moment.
جاده ارتباطی با این منطقه همچنان مسدود و آسیب دیده است و دسترسی به آنجا تنها با بالگرد ممکن است. تصاویر و ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهد که مردم محلی با دست یا با ابزارهای ساده‌ای مانند بیل و چوب در حال کندن زمین برای دسترسی به زیر آوار ماندگان هستند. در همین حال ریچارد مالز وزیر دفاع و معاون نخست وزیر استرالیا صبح دوشنبه گفت دولت این کشور در 3 روز گذشته در تماس مستمر با مقام‌های پاپوا‌گینه نو بوده و این همکاری نزدیک و ارسال کمک‌های لازم ادامه پیدا می‌کند. به گفته سازمان ملل رانش زمین بیش از 150 خانه را در عمق 6 تا 8 متری مدفون کرده است. در برخی مناطق زمین همچنان در حال شکاف است و ساکنان 250 خانه ناچار به ترک محل شده و به ارتفاعات پناه بردند. از سوی دیگر به گفته سازمان ملل خشونت‌های قبیله‌ای کار امدادرسانی را دشوار کرده است. درگیری‌های قبیله‌ای در این کشور حدود 3 ماه پیش و به دنبال کشته شدن دست کم 26 نفر شعله‌ور شد و همچنان ادامه دارد. تنها در روز شنبه 8 نفر در این درگیری‌های قبیله‌ای کشته شدند و 35 خانه و مغازه آتش زده شد. در حال حاضر گروه‌های امداد و نجات با اسکورت نیروهای ارتش جابجا می‌شوند. پاپوا‌گینه نو نزدیک به 12 میلیون نفر جمعیت دارد و با حدود 850 زبان بومی رکورددار تنوع زبانی در بین کشورهای جهان است. نام این کشور در سالهای گذشته یادآور اردوگاه پناهجویانی بود که از استرالیا به آنجا فرستاده می شدند.
گزارش حسن جعفری رو شنیدید. خبرها رو پی میگیریم از رادیو فردا. عباس عراقچی دبیر شورای راهبری روابط خارجی جمهوری اسلامی به طور تلویحی به احتمال تغییر دکترین هسته‌ای ایران اشاره کرد. مذاکره کننده ارشد پیشین ایران در مذاکرات هسته‌ای در نشستی در قطر گفت تهدید هسته‌ای اسرائیل میتواند معادله‌های امنیتی منطقه را به هم زده و کشورهای منطقه را به گفته او ناچار به بازنگری در محاسبات امنیتی و دکترین هسته‌ای خود کند. آقای عراقچی اولین مقام ایرانی نیست که به احتمال تغییر دکترین هسته ای این کشور اشاره می کند. چندی پیش احمد حق طلب فرمانده سپاه حفاظت و امنیت مراکز هسته ای ایران چون این تحولی را در شرایط خاص محتمل و قابل تصور توصیف کرده بود. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی ایران و رئیس فعلی آقای عراقچی هم ادعا کرده که تهران توانایی تولید بمب را دارد، ادعایی که از سوی علی اکبر صالحی وزیر خارجه پیشین، جواد کریمی قدوسی عضو مجلس و چند مقام فعلی و پیشین دیگر جمهوری اسلامی هم تکرار شده است. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بارها خواستار شفافیت کامل در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران شده است. و جمهوری چک برای 13مین بار در رشته هاکی روی یخ قهرمان جهان شد. دیشب در دیدار نهایی این رقابت‌ها که در پراگ برگزار شد، تیم میزبان با نتیجه 2-0 مقابل سوئیس پیروز شد و جام قهرمانی را به خود اختصاص داد. گل‌های این بازی را داوید پاسترنیاک در 50مین دقیقه و داوید کاموف در فاصله 19 ثانیه به پایان مسابقه به ثمر رساندند. در دیدار رده‌بندی هم سوئد با نتیجه 4-2 کانادا قهرمان دوره قبل و رکورددار قهرمانی در این مسابقات را شکست داد و سوم شد. مسابقات جهانی هاکی روی یخ بیش از 1 قرن سابقه دارد و کانادا با 28 قهرمانی و شوروی و روسیه مجموعاً با 27 قهرمانی بیشترین تعداد جام را در این مسابقات به دست آوردند. در پی مسدود شدن شبکه اجتماعی تیک تاک در کالدونیای جدید از قلمروهای فرادریایی فرانسه، لوموند مهمترین روزنامه چاپ فرانسه از این اقدام انتقاد کرده و آن را الگوبرداری از رفتار کشورهایی مثل ایران خوانده است. جزئیات بیشتر با مصطفی خلجی.
پس از 2 هفته شورش در کالدونیای جدید، مجموعه الجزایری واقع در اقیانوس آرام، دولت فرانسه تصمیم گرفته که از روز 3 شنبه وضعیت اضطراری در این سرزمین خود را لغو کند. اما با آرام‌تر شدن اوضاع، انتقادها از دولت فرانسه در زمینه مدیریت شورش‌ها و اعتراضات شهری افزایش یافته است. روزنامه لوموند در سرمقاله‌ای درباره مسدود شدن شبکه اجتماعی تیک تاک نوشت که تأثیر احتمالی این شبکه اجتماعی بر نظم عمومی این مجمع الجزایر هرچه باشد، اقدام دولت مکرون در مسدود کردن آن نامتناسب به نظر می رسد. این روزنامه تأکید کرد که چون این تصمیمی فرانسه را در سطح کشورهایی قرار می دهد که به آزادی بیان و حقوق بشر توجه کمی دارند. لوموند نوشت که این تصمیم به گفته این روزنامه رادیکال و بی سابقه مقامات فرانسوی را در معرض انتقاد شدید قرار داده و لوموند این انتقادات را به جا دانسته است. این روزنامه نوشت که فرانسه از کشورهایی که با آزادی بیان از جمله در اینترنت و به طور کلی حقوق بشر اهمیت چندانی نمی‌دهند مثل چین، ایران و ترکیه الگو برداری کرده است. این در حالی است که پیشتر وزارت خارجه فرانسه از اقدامات مشابه این کشورها انتقاد کرده بود. لوموند نوشت در مورد مسدود کردن تیک تاک، فرانسه خود را در ردیف کشورهای افغانستان، هند و سومالی قرار داده است. این هشدار لوموند در حالی است که سازمان گزارشگران بدون مرز، یک نهاد مستقل غیر دولتی مستقر در پاریس، نیز در زمینه محدودتر شدن آزادی رسانه‌ها در فرانسه هشدار داده است. این سازمان رتبه فرانسه را در آزادی رسانه‌ها در ردیف 21مین کشور جهان قرار داده و نوشته است در سالهای اخیر به ویژه هنگام اعتراض‌های مردمی علیه سیاست‌های دولت، بی‌اعتمادی نسبت به روزنامه‌نگاران افزایش یافته است. در مورد شبکه‌های اجتماعی، در تیر ماه سال گذشته وقتی ناآرامی‌های شهری در فرانسه روی داد، مکرون در دیدار با شهرداران فرانسه گفت باید در مورد شبکه‌های اجتماعی و ممنوعیت آنها فکر کنیم. وقتی وضعیت از کنترل خارج می‌شود، ممکن است به کنترل و قطع این شبکه‌ها نیاز داشته باشیم. این اظهارات مکرون بر اساس قانون مربوط به وضعیت اضطراری در فرانسه است. بر اساس این قانون، وزیر کشور می‌تواند هر اقدامی را برای اطمینان از قطع خدمات ارتباط عمومی که باعث تحریک ارتکاب اقدامات تروریستی یا حمایت از آنها شود، اتخاذ کند. اما برخی حقوقدانان در فرانسه می‌گویند که مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی یک تصمیم حساس است، زیرا دولت باید بتواند در مقابل دادگاه توجیه کند که این اقدام خود متناسب بوده است. پیشتر یک نماینده پارلمان فرانسه از حزب آقای مکرون در شبکه اجتماعی ایکس هشدار داده بود که چون این تصمیمی موضع کسانی را تقویت می‌کند که دولت فرانسه را به عنوان یک مخالف آزادی معرفی می‌کنند.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد.
پس از رئیسی چه می‌شود؟ تریبون آزاد برای هر فکر و سلیقه‌ای. شماره از شما، تماس از ما. شمارتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام. تحلیلگر رادیو فردا باشید.
در اثر تصادف یک اتوبوس مسافربری با چند خودرو در جنوب ترکیه دست کم 10 نفر کشته و 39 تن زخمی شدند. حادثه در استان مرسین رخ داد. دقایقی بعد هم یک کامیون با هر سه خودرو برخورد کرد، موضوعی که باعث افزایش تلفات و مجروحان شد. به گزارش خبرگزاری آناتولی ترکیه، حال 8 تن از زخمی‌ها وخیم است. مدیر عامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی پاستوریزه ایران احسان ظفری میگوید بخش بزرگی از شیر خام تولیدی این کشور به شکل شیر خشک به پاکستان قاچاق می‌شود. و در ادامه بشنویم درباره دو نسخه از یک ژن خطرناک که میتونن ابتلا به آلزایمر رو تسریع کنند. با اردشیر طیبی.
محققان میگویند افرادی که دو نسخه از یک ژن خطرناک را دارند تقریبا به طور قطعی به آلزایمر مبتلا خواهند شد و حتی در سنین پایین تری علائم این بیماری را بروز خواهند داد. بر اساس مطالعه تازه‌ای که در مجله علمی نیچر مدیسین منتشر شده، این دسته‌بندی ژنتیکی تازه می‌تواند تحقیقات، تشخیص و رویکردهای درمانی مقابل بیماری آلزایمر را تغییر دهد. دانشمندان سه دهه است که می‌دانند افرادی که دو کپی از نوع ژن موسوم به APOE4 را دارند، به طرز قابل ملاحظه‌ای بیشتر در معرض ابتلا به آلزایمر هستند. این ژن تقریباً در 2-3% جمعیت جهان و همچنین 15% مبتلایان به آلزایمر مشاهده شده است. پروفسور تارا اسپایرز جونز، محقق آلزایمر در دانشگاه ادینبورگ، میگوید این مطالعه داده‌های قانع کننده‌ای ارائه می‌دهد که نشان می‌دهد افرادی که دو نسخه از این ژن را دارند، اگر به اندازه کافی عمر کنند، تقریباً قطعی و زودتر از سایرین به آلزایمر مبتلا خواهند شد. دکتر جونز همچنین افزود که این تحقیق پیشنهاد می‌کند که افراد دارای این دو ژن میبایست در سنین جوانتر و در مراحل اولیه پاتولوژی تحت درمانهای مرتبط با آلزایمر قرار بگیرند، چون احتمال پیشرفت بیماری در آنها بسیار زیاد است. زوال عقل اختلالی مزمن و گاهی حاد در فرایندهای زوال عصبی است که با گذشت زمان بدتر میشود و گاهی با تغییر شخصیت و موقعیت ناشناسی و اختلال در حافظه همراه است. شایع‌ترین نوع آن زوال عقل سالخوردگی یا بیماری آلزایمر است. زوال عقل هفتمین عامل مرگ و میر و یکی از علل عمده ناتوانی و وابستگی در میان سالمندان در سطح جهان است. محققان تخمین می‌زنند که تعداد افراد مبتلا به زوال عقل در جهان از 57 میلیون نفر در سال 2019 به 153 میلیون نفر در سال 2050 خواهد رسید.
بله، شنیدید از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری میرسیم. در خبر پیشین در مورد قاچاق شیر خوش به پاکستان گفته شد و همچنین که کاهش شدید مصرف سرانه لبنیات در ایران رو هم شاهد بودیم که بیشتر در این باره در بخش‌های بعدی خبری خواهید شنید. روزتون خوش.